غريب جندل هيراني.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما که امیدوارم همراهی بفرمایید. اشغالگران صهیونیست در تازه ترین جنایت خود 7 فلسطینی را در شرق خان یونس به شهادت رساندند. 2 تن از شهدای این حمله از فرماندهان گردانهای ضدین قسام هستند. به گزارش منابع خبری، تعدادی از نظامیان صهیونیست با هدف ترور نیروهای مقاومت به شرق خان یونس حمله کردند و سپس جنگنده‌های رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف قرار دادند. نیروهای مقاومت در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی 1 نظامی صهیونیست را به هلاکت رساندند و 3 صهیونیست را هم زخمی کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن اعلام آماده باش به نیروهای مقاومت تأکید کرد تل آویو بهای جنایت خود را خواهد پرداخت. از بیم حملات نیروهای مقاومت آژیر خطر در فلسطین اشغالی به صدا درآمد. ارتش رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان صهیونیست اطراف غزه خواسته نزدیک پناهگاه‌ها باقی بمانند و از آنها خارج نشوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در پاریس به سر می‌برد، سفر خود را نیمه کاره رها کرد و به فلسطین اشغالی بازگشت. در این حال مقامات صهیونیست اعلام کردند سامانه گنبد آهنین فقط 2 فروند موشک مقاومت را رهگیری کرده است. شهرک نشینان صهیونیست از ترس نیروهای مقاومت دیشب را در پناهگاه ماندند و امروز کلاس درس و کار را تعطیل کردند. پیکر 7 شهید جنبش حماس بر روی دستان مردم نوار غزه تشییع و به خاک سپرده شد.
هنا في محافظه خان يونس جنوب قطاع غزه كان الفلسطينيون.
پیکر 7 شهید مقاومت در استان خان یونس جنوب نوار غزه بر دستان هزاران فلسطینی تشییع شد. آنها در عملیات ناکام گذاشتن نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در شرق غزه به شهادت رسیدند. فلسطینیان در مراسم تشییع به شجاعت شهدا در میدان جنگ و ضربه زدن به دشمن افتخار کردند.
وجوله في الميدان واثخنوا في العدو الجراح.
سنقاوم ونضحي مهما كلف الثمن من اجل ارداد.
ما به مقاومت و فداکاری با تمام توان برای پس گرفتن سرزمینمان ادامه میدیم. پیروزی به یاری خدا نزدیکه. به گروه‌های مقاومت دست مریضات میگیم و هرگز تسلیم نمیشیم.
و ان الشعب الفلسطيني امام خيارين لا ثالث لهما، اما النصر او الشهاده.
الامور مرشحه الى ان تذهب باي اتجاه.
هم‌اکنون شرایط غیر قابل پیش بینی است و گروه‌های مقاومت به هر تجاوزی پاسخ کوبنده خواهند داد. گروه‌های مقاومت اعلام کردند ورود نیروهای اشغالگر به غزه کار آسانی نیست و صهیونیست‌ها تاوان سنگینی خواهند پرداخت.
مردم نوار غزه شهدایشان را با شکوه و اشک وداع کردند. مردم از گروه‌های مقاومت فلسطینی خواستند پاسخ صهیونیست‌ها را بدهند و گروه‌های مقاومت هم تاکید کردند به‌زودی انتقام این جنایت را خواهند گرفت.
حاضرا فی وقت قریب. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصما، غزه، فلسطین.
در بمباران ائتلاف امریکایی در دیر الزور سوریه 4 زن و کودک به شهادت رسیدند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، منابع محلی اعلام کردند جنگنده های ائتلاف امریکایی روز گذشته شهرک هجین در استان دیر الزور را بمباران کردند که بر اثر آن 4 زن و کودک کشته شدند. جنگنده‌های آمریکایی 2 شب قبل نیز با بمباران شهرک هجین در حومه دیر الزور 26 شهروند سوری از جمله تعدادی زن و فرزند را شهید کردند. ائتلاف متجاوز آمریکایی پیشتر اعتراف کرده بود بیش از 1100 غیر نظامی در حملات هوایی به سوریه و عراق کشته شدند، هرچند سازمان‌های حقوق بشری این میزان را به مراتب بیشتر می‌دانند. دیدبان موسوم به حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد اعلام کرد تنها در سوریه 3300 نفر در نتیجه بمباران ائتلاف متجاوز امریکا کشته شدند.
با تکرار جنایت ضد بشری آمریکا در حق شهروندان سوری در استان دیرالزور، دمشق در نامه‌های اعتراض آمیزی تحرک فوری سازمان ملل متحد را خواستار می شود تا از تکرار جنایت‌های مستمر و عمدی ائتلاف غربی به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم جلوگیری شود.
امم متحده
رفتار گستاخانه آمریکا در حمله به خانه‌های مردم و همچنین استفاده از بمب‌های ممنوعه حاوی فسفر سفید از بی‌توجهی آن به مبانی حقوق بین‌الملل حکایت دارد. آمارها حاکی است که در چند سال اخیر حملات جنگنده‌های ائتلاف غربی نزدیک به 4000 نفر از مردم سوریه را قربانی کرده است.
نباید شورای امنیت در قبال جنایات آمریکایی‌ها و همدستانشان سکوت کند. سکوت سازمان ملل در برابر کشتار مردم بیگناه را مشکوک و از این جهت آنها را شریک جرم آمریکا می‌دانیم.
تکرار جنایات ائتلاف غیرقانونی آمریکا و همپیمانانش ادعاهای کاذب آنها را در مبارزه با تروریسم افشا می‌کند و نشان می‌دهد که هدفشان ناامنی و بی‌ثباتی در شرق سوریه است. تا بهانه‌ای برای ادامه حضور در این منطقه و غارت منابع نفتی را در دست داشته باشند. آمریکا برای این منظور 19 پایگاه نظامی در شرق و شمال شرق سوریه ایجاد کرده و همزمان هم از شبه نظامیان کرد و هم از تکفیریان داعش حمایت نظامی می‌کند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به نارامی‌های اخیر در یمن درباره پیامدهای نابودی بندر الهدیده هشدار داد. آنتونیو گوترش گفت در صورت نابودی بندر الهدیده شرایط فاجعه‌آمیزی به وجود خواهد آمد. ائتلاف سعودی اماراتی این روزها با تشدید حملات به غرب یمن تلاش می‌کند بندر الهدیده، مهمترین کانال کمک رسانی به مردم یمن را اشغال کند تا در مذاکرات صلح‌آتی در یمن دست برتر را برای امتیازگیری داشته باشد. همزمان با گسترش اعتراض‌های جهانی ضد جنایات عربستان در یمن، قشرهای مختلف مردم در استانبول ترکیه مقابل کنسولگری عربستان تظاهرات کردند و توقف جنایات رژیم سعودی را در یمن خواستار شدند. تجمع اعتراضی مشابهی نیز مقابل سفارت عربستان در آنکارا برگزار شد. در بروکسل پایتخت بلژیک هم گروه‌های ضد جنگ با تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی به ادامه تجاوز ائتلاف سعودی به یمن اعتراض کردند. معترضان کشورهای غربی را به علت ادامه فروش سلاح به عربستان شریک جنایات این رژیم در یمن دانستند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت مقامات بلندپایه دولت اوباما در نامه‌ای ضمن اذعان به مسئولیت خود در آغاز مشارکت آمریکا در جنگ ویرانگر یمن از دولت ترامپ خواستند به نقش آمریکا در این درگیری پایان دهد. رژیم آل خلیفه 4 تن از شیعیان این کشور را به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حکم امروز و در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور صادر شد. مقامات بحرین تاکنون صدها مخالف را بازداشت، تبعیت بسیاری از شهروندان را سلب و فعالیت همه گروه‌های مخالف را بر اساس حکم دادگاه ممنوع کردند. در همین حال یک افسر بازنشسته ی آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا سیا صدور حکم حبس ابد برای دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را ظالمانه توصیف کرد و گفت این اتفاق موج اعتراضات در بحرین را تشدید خواهد کرد و کشورهای خارجی هم نخواهند توانست دولت منامه را نجات دهند. سازمان ملل اعلام کرد شرایط میانمار هنوز برای بازگشت آوارگان مسلمان امن نیست. در حالی که کشورهای میانمار و بنگلادش آماده اجرای توافق دو جانبه برای بازگردانی آوارگان روهینگیایی هستند، سازمان ملل شرایط میانمار برای بازگشت آوارگان را ناامن دانست. مقام های میانمار خبر دادند این کشور آماده پذیرش بیش از 2000 مسلمان روهینگیایی است که بعد از فرار در بنگلادش به سر می برند. مقام‌های میانماری گفتند آمادگی پذیرش اولین گروه از آوارگان روهینگیا را دارند و مقام‌های بنگلادش نیز گفتند هیچ فردی مجبور به بازگشت نخواهد شد. در حال حاضر حدود 1 میلیون آواره روهینگیایی در بنگلادش زندگی می‌کنند، ولی حکومت میانمار آنها را به عنوان شهروند میانمار قبول ندارد.
در اوج مخالفت‌ها و هشدارهای یکپارچه ده‌ها سازمان غیردولتی در حمایت از اقلیت مسلمان روهینگیا، طرح بازگشت این آوارگان با انتقال نخستین گروه از آنان به مرزهای میانمار آغاز شده.
دارن ما را با پای خودمون به کام مرگ می‌فرستن.
پناهجویانی که زندگی دشوار و طاقت فرسا در اردوگاه‌های بنگلادش رو به تحمل شکنجه و آزار و کشتار ارتش بیرحم میانمار ترجیح میدن.
ما چطور به میانمار برگردیم در حالی که ارتش جلاد میانمار در کمین ماست؟
چرا نمیپذیرید؟ این نسل‌کشی ادامه داره.
مردمی که برخلاف میل باطنی خود به ناچار تن به این کوچ اجباری دادند.
آوارگان روهینگیایی با چشم خود شاهد قتل و شکنجه و تعرض به خانواده، همسایه و دوستانشان بودند. چطور می‌خواهید اونا برگردن؟
نباید در حرکتی نپخته و نسنجیده اونها را مجبور به بازگشت کرد. باید میانمار برای امنیت و حفظ جان این آوارگان تضمین اساسی بده.
بازگشتی ناامن با قدم‌های لرزان از وحشت و استراب و بیم جان.
حالا در برابر چشم ناظران حقوق بشر آنچه البته به جایی نرسد فریاد مظلومیت آوارگان مسلمان روهینگیایی است. اسماعیل بورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ادامه خبرهای جهان اسلام. جایزه اسلام حراسی 2018 شب گذشته در مراسمی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در لندن برگزار کرد به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعطا شد. این برای سومین بار است که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نماد اسلام حراسی سال معرفی می شود. جایزه اسلام حراسی را همه ساله کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس به شخصیت‌ها و کسانی اعطا می کند که به دلیل اظهارات نفرت افکنانه و تعصب‌آمیزشان بیشترین نقش را در گسترش اسلام حراسی ایفا کردند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، اسلام حراسی در سطح بین الملل وارد مرحله جدیدی شده است. ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرمانی را صادر کرد که به موجب آن ورود اتباع 6 کشور اسلامی به خاک آمریکا منع شد که این مسئله با انتقاد مسلمانان و نهادهای بین المللی مواجه شد. اما در ادامه خبرهای جهان اسلام رادیو معارف چند خبر کوتاه. وزیر خارجه انگلیس گفت اینکه زوایای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول سعودی، تا الان پوشیده مانده قابل قبول نیست. وزیر خارجه فرانسه با رد اظهارات رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد هیچ فایل صوتی درباره قتل خاشقجی در اختیار این کشور گذاشته نشده است. 10 سازمان عربی و بین المللی خواستار تعلیق عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. وزیران خارجه مصر و بحرین با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند تنها راه پایان یافتن تحریم‌های قطر تن دادن این کشور به شروطی است که 4 کشور تحریم کننده تعیین کردند. بر اثر انفجار تروریستی نزدیک ایست بازرسی پلیس افغانستان در مرکز کابل 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. واشنگتن پست نوشت ترامپ در پاریس متوجه شد در کانون توجه و خشم جهانی قرار دارد. مردم تونس در اعتراض به تلاش برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. پایگاه خبری عربی 21 اعلام کرد جمیل فارسی، نویسنده مخالف رژیم سعودی، به دلیل انتقاد از اقدامات این رژیم برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دستگیر شد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تأکید کرد که اسرائیل نمیتواند به لبنان حمله کند و جرأت این کار را ندارد. فرستاده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با تأکید بر شکست غرب در این کشور گفت مسکو توانست طرفهای درگیر در افغانستان را گرد هم آورد. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که سایه مهرش بر سر ما و سایه لطفش در بر ماست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که مظهر عدل و رحمت بود و بر خاندان کریم و معصومش. دوستان یاران همراه، در یک شب خوب پاییزی، در 21 شب آبان ماه سال 1397، با کمال افتخار در دوشنبه شبی که مصادف شده با 4 ربیع الاول سال 1440 هجری قمری، با کمال افتخار با برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمت شما گرامیان هستیم. آرزو می‌کنیم که برنامه‌هایی که از ابتدای این نوبت کاری تقدیمتون شده مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. از این لحظه به بعد، بعد از شنیدن خبرهای جهان اسلام، برنامه در مسیر ولایت رو در کنار شما می‌شنویم. در این برنامه آیت الله نعیم آبادی، کارشناس این برنامه، به بررسی دلایل عقلی و نقلی ضرورت حاکمیت ولی فقیه در جامعه اسلامی می‌پردازند به مدت 19 دقیقه که از رادیو معارف با شما می‌شنویم.
حی علی الولایه، حی علی الفلاح.
اگر ولایت فقیه خوب توضیح داده بشه، هیچ کس منکر او نیست.
ساقیا، من جرعه از جام ولا نوشیدم.
در مسیر ولایت.
ای اهل ولا، شد گاه صفا، آینه یه حق رو کرده به ما. ای اهل ولا، شد گاه صفا، آینه یه حق رو کرده به ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، سلام و روزتان بخیر و نیکی انشاءالله. در دومین برنامه در مسیر ولایت و در ادامه بررسی دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه، باز هم کارشناس محترم برنامه آیت الله نعیم آبادی، امام جمعه محترم بندر عباس، به تبیین دلایل عقلانی ضرورت حاکمیت ولی فقیه در جامعه اسلامی می‌پردازند. ابتدای در مسیر ولایت امروز گزیده است از دلایل عقلی ارائه شده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلی الله علیه وسلم العلماء ورثه الانبیاء. بحث ما پیرامون ولایت فقیه آغاز شد. اولین دلیل بر بحث ولایت فقیه رو در بحث قبل بیان کردیم، اون هم دلیل عقلانی. به خاطر دارید که عرض کردیم انسان به محض اینکه معنای ولایت فقیه رو در ذهن خودش ترسیم کنه، فوراً عقل و خردش حکم میکند که مدیریت جامعه باید بر مبنای ولایت فقیه باشه. و اشکال کار در این گونه مسائل این است که طرف یک درک صحیحی از مسئله نداره، یک تصویر روشنی، ترسیم روشنی، تعریف روشنی نداره، و الا به محض این که با اون واژه، با اون کلمات آشنا بشه، فورا اعتراف میکنه که اون چه این واژه ها حاکیه از آن است، امریست قطعی و بدون شبهه. این اولین بحث ما بود. بحث امروز ما، یا به عنوان دلیل دوم، نگاه به احکام دینی و احکام شرعی و شناخت اسلام. توضیح مطلب: کسی که اسلام رو بشناسه، کسی که احکام شرعی رو بشناسه، کسی که جامعیت اسلام رو بفهمه، به تعبیر روشن‌تر کسی که اسلام رو آنگونه که هست درک کنه و بفهمه، می‌فهمد که سیستم سیاسی که این اسلام سفارش میده سیستم سیاسی ولایت فقیه است. با هم مروری میکنیم به مسائل اسلامی. در اسلام عزیز ما بحث مفصلی به عنوان قضا داریم، یعنی اسلام نظام قضایی داره، اسلام دادگستری داره، اسلام مجموعه قوانینی که مربوط به نظام قضایی است داره. اسلام حدود داره، دیات داره، قصاص داره، جهاد داره، اسلام همه چیز داره. حالا این اسلام میخواد پیاده بشه، نه اسلامی که توی کتاب ها نوشته بشه و در خارج از او خبری نباشه، نه، اسلام به عنوان یک دین، به عنوان یک سیستم زندگی و بهترین، عالی‌ترین روش برای زندگی در همه شؤون میخواد پیاده بشه، عمل بشه. خب این خودش عمل میشه، خودش پیاده میشه. حدود اسلام، کیفرهای اسلامی، تحقق مبانی اسلامی، همینطور خودش شکل میگیره، خودش در خارج پیاده میشه، یا باید کسی این احکام رو پیاده بکنه؟ العلماء ورثة الأنبياء، مجاري الأمور والأحكام على أيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا.
بررسی دلایل حاکمیت فقیه در جامعه اسلامی.
إن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
عزیزان همراه، همانطور که شنیدید هر جامعه‌ای نیازمند مدیر توانایی است که در جامعه اسلامی تدین و علم نیز از ویژگی‌های مدیر به شمار می‌آید. بنابراین آیت الله نعیم آبادی، کارشناس محترم برنامه، در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهند که در جامعه اسلامی چه کسی توانایی اجرای احکام الهی را دارد و اینکه آیا بدون داشتن قدرت و شناخت احکام خدا می‌توان این احکام را اجرا کرد؟ لطفاً بشنوید.
کی می‌تونه این احکام را پیاده بکنه؟ کسی که قدرت دارد یا ندارد پیداست. آدم بی قدرت که نمیتونه حکمی رو پیاده بکنه. احکام الهی، مقررات اسلامی، مقررات قضایی، مقررات سیاسی، اینها بدون قدرت در خارج شکل نمیپذیره. پس نیاز به قدرت داره، قدرت میخواد. نیاز به تعبیر دیگه به حکومت داره. باید حکومتی باشه تا احکام الهی عمل بشه. حکومت نباشه، احکام الهی عمل نمیشه. حالا همین کسی که میخواد حکومت الهی رو تحقق ببخشه، اسلام رو پیاده بکنه، میتونه کسی باشه که اسلام رو نمیشناسه و پیاده بکنه؟ یعنی یه آدمی که جوش میزنه برای این که احکام خدا پیاده بشه، اما احکام خدا رو نمیشناسه، احکام خدا رو نمیشناسه، میتونه احکام خدا رو پیاده بکنه؟ نخیر. خب پس کی باید حاکمیت رو به دست داشته باشه؟ پس حاکمیت که لازمه، برای اینکه احکام اسلامی بدون قدرت قابل پیاده شدن نیست، یعنی خودش پیاده نمیشه، باید پیادهش بکنن، باید عمل بکنن، باید اجرا بکنن. احکام دینی خود به خود اجرا نمیشه، باید دستگاه اجرایی داشته باشه، مجری میخواد. اون مجری حکم خدا رو بشناسد یا نشناسد؟ کسی نشناسه که نمیتونه حکم خدا رو عمل میکنه، قهرن باید بشناسد. خب بشناسد، این همین فقیه بشناسه، از روی رساله بفهمه، اینکه شناخت نیست. بشناسد یعنی واقعا این حکم رو از روی دلیل، از روی دلیل بفهمه. یک مدیریت بیمارستان رو به کسی که شناختی در بحث‌های درمانی نداشته باشه نمیدن. یعنی باید یک پزشک اینجا مسئول درمانگاه باشه، مسئول بیمارستان باشه. یک نظام مملکت اسلامی میخواد قوانین اسلامی را پیاده بکنه، احکام الهی را میخواد پیاده بکنه. این آدم، یعنی این اجرای احکام الهی، هم نیاز به حاکم، یعنی کسی که صاحب قدرت داره، و همون حاکم باید اسلام رو بشناسه. من فکر میکنم کسی خوب این بحث رو دقت کنه، یعنی از این نگاه. آخه یه وقت اسلام رو، دین رو تفسیر میکنم به این که رابطه قلبی انسان و خدا، همونطور که مسیحیت تفسیر میکنه. آیین مسیحیت نیاز نداره کسی در رأس قدرت در جامعه مسیحی باشه، برای که تفسیر اونو از دین، یعنی یه ارتباط بین انسان و خدا. پس کسی که اسلام رو بشناسه، قوانین اسلام رو بشناسه، سیاست اسلام رو بشناسه، اقتصاد اسلام رو بشناسه، جهاد اسلام رو بشناسه، حکم کند به این که این دین در نظام سیاسی، این دین کسی که در رأس باشه باید کسی باشد که قدرتمند، قدرت داشته باشه، حکومت داشته باشه، یعنی حاکم اسلامی، و بعد اسلام رو هم بشناسه. این همون ولایت فقیه، این هم دلیل دوم.
جامعه مکتبی جامعه است که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است. و اگر میخواهد رسما جامعه را اداره کنه، مدیر و مدبر نیز باید باشد.
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا.
دوستان، در بخش‌های پیشین این برنامه دلیل عقلانی ضرورت حاکمیت ولی فقیه در جامعه اسلامی را بررسی کردیم. اما علاوه بر عقل، روایات متعددی از منابع حدیثی شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بیانگر ولایت فقیه بر شیعیان در عصر غیبت است. یکی از این روایات حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله است که عالمان را وارثان انبیا عنوان می کند.
اما دلیل سوم که قهرن یه مقداری طولانی خواهد شد، سندهای حدیثی ماست. ببینید، ما بحث رو تا حالا اینطور تعقیب کردیم. فرض کنیم حدیث نداشتیم، فرض کنیم مثلا میگیم یک حدیث هم، یک کلمه هم راجع به ولایت فقیه ما از اهل بیت نداشتیم، نمیداشتیم، فرض میکنیم، همون دوتا دلیل کافی بود. یعنی همون دلیل عقلی و دلیل بعدی هم شناخت اسلام. دلیل عقلی که در برنامه قبلی داشتیم، دیگری هم دلیل بعدی هم شناخت اسلام. همین دوتا کافی است. یعنی کسی لجاجت به خرج نده، بخواد منطقی با قضیه برخورد بکنه، همین دوتا دلیل کافی. ما میخواییم بگیم غیر از اون دوتا دلیل که کافی است، حتی اگر روایاتی هم نمیداشتیم، همون کافی بود. اضافه بر او سندهای فراوانی هم در اسناد دینی داریم که از اون اسناد بحث ولایت فقیه کاملا به دست میاد. ما انشاءالله در ضمن این سلسله بحثامون از این اسناد استفاده خواهیم کرد. در بحث امروز به عنوان بحث اول و سند اول